بسم الله الرحمن الرحیم. به خاطر تموم شدن وقت در جلسه گذشته مطلبی از فصل قبل باقی مونده که باید تذکر داده بشه. فخر رازی در جلد دوم مباحث مشرقیه صفحه 330 به این عبارتی که مصنف در اینجا داره اشاره میکنه و به مطلبی که مصنف در فصل پنجم از تعلیم ششم از فن اول از کتاب اول قانون یعنی جلد دو صفحه 72 داره اشاره میکنه. فن اول از کتاب اول قانون جلد دوم به چاپ مصر صفحه 72 به این مطلب قانون هم اشاره میکنه و بعد میفرماید که بین این دو کلام اضطرابه، یعنی اون چه که مصنف در علم و نفس شفا گفته و اون چه که در قانون گفته سازگار نیست. و مختصر مطلبی داره. ملا صدر را در جلد هشتم اسفار صفحه 220 کلمات فخر رو ذکر میکنه، البته به اشاره، و همه رو رد میکنه و بیان میکنه که بین کلمات ابن سینا هیچ استرابی نیست. ابن سینا در قانون باید اونطور میگفت و در شفا باید اینطور میگفت، غیر از این راهی نبود. به هر دو مراجعه میکنید. حالا بحث الان من. الفصل الثانی فی افعال القوة مصورت و المفکرت من هذه الحواس الباطنت و فیه القول على النوم و الیقظت و الرؤی الصادقه و الکاذبه و ضرب من خواص نبوه. تا اینجا که خوندم عنوان مسئله است، ولو ریز نوشته عنوان فصل، از فلن و حسل فصل شروع میشه، همه اینا عنوان فصله. مباحثی در این فصل مطرح است. یکی در افعال قوه مصوره. قوه مصوره یعنی قوه خیال، اون قوهی که حافظ صوره. یکی در افعال قوه مفکره. مفکره یعنی همون متخیله، همون متصرفه. از بین من هذه الحواس الباطنه یعنی از بین این حواس باطنه، این دو قوه رو ما در این فصل مطرح میکنیم. و فیه در همین فصل قولی است علی النوم و الیقظه، درباره خواب و بیداری هم صحبت میکنیم در آخر فصل، آخرین صفحه فصل، یعنی صفحه 160 و 161. و باز بحثی داریم در رؤیا صادقه و الکاذبه. اواسط فصل به بحث در رؤیا میپردازن، یعنی از صفحه 155 به بعد به بحث رویا صادق و کاذب می‌پردازه. و بحثی داریم در ضرب من خواص خواص نبوه. بعضی از خواص نبوت رو ذکر می‌کنیم. منظور از نبوت که در اینجا میگن نبوت خاص به قوه متخیل است، چون نبوت اقسامی داره که بحثش بعدها میاد، اما در این فصل نبوت خاص به قوه متخیله رو در پایان صفحه 154 ذکر میکنن که اینا رو میرسیم به ترتیب انشاءالله. فلنحصل القول فی القوة المصورة اولا، در ابتدا باید بحث رو در باره قوه مصوره مطرح کنیم. فنقول، البته در بحث قوه مصوره قوه مفکره هم میاد، یعنی قوه مفکره جدا حساب نمیشه از قوه مصوره. ابتدا قوه مصوره در دو سه خط مطرح میشه، بعد قوه مخیله هم قاطی میشه تا اون آخر قوه متخیله. ایشون میفرمایند که آخرین قوهی که صورت در اون مستقر میشه و صورت در اون جا میگیره و مخزون میشه قوه خیاله. از این به بعد صورت اگر بخواد مطالعه بشه باید از خیال استفاده بشه. صفحه 134 یعنی فصل هشتم از مقاله قبل، مقدمه‌ای برای ورود در بحث دوبینی داشتیم. در پایان مقدمه گفتیم و اندهو خط سیزدهم و این صفحه 134 خط سیزدهم و اندهو یقف تعد صورت المحسوسه صور المحسوسه و اندهو یقف تعد صور المحسوسه. گفتیم اندهو رو استاد به معنای اندل خیال گرفتن و ولی ما به معنای اندل عرضه الان نفس گرفتیم. صور وجودشون تا قوه مصور است، اما تعدیشون استفادهشون حتی برای واهمه هم هست، همونطور که در جلسه گذاشتم مطرح شد. در جلسه گذاشتم گفتیم که صور رو واهمه باز مطالعه میکنه، البته نه اینکه مستقیما خودش مطالعه کنه، میفرستش پیش حس مشترک و حس مشترک مشاهده میکنه، مشاهده حس مشترک رو این واهمه استفاده میکنه، بعد وقتی واهمه این صورت جزئی رو که حس مشترک مشاهده کرده گرفت، معنای جزئی رو از این صورت جزئی استنباط میکنه و درک میکنه. پس واهمه معنای جزئی رو درک میکنه منتها از صورت جزئی که به وسیله حس مشترک مشاهده شده. پس مرکز صور و پایان صور قوه خیاله. این قوه خیال دو صورت داره، دو چهره داره، یک چهره به طرف محسوسات داره، یک چهره به طرف قوه واهمه و قوه متصرفه داره، یعنی یک چهره به طرف بیرون داره، یک چهره به طرف درون داره. چهره ای که به طرف بیرون داره همون حس مشترکه، یعنی حس مشترک در جلوی این خیال قرار گرفته، به طوری که چهره بیرونی این خیال رو تشکیل میده و به وسیله همین حس مشترکه که محسوسات از حواس ظاهره گرفته میشه و به خیال فرستاده میشه تا در خیال مخزون بشه، و فرستاده شدن به سمت خیال علا سبیل استخزانه نه علا سبیل ادراش، یعنی میده حس، این حس مشترک صور رو به خیال میده تا در خیال مخزون بشن نه در خیال مدرک بشن، چون خیال قوه ادراش نداره، خیال فقط حافظه، میتونه خزینه باشه اما نمیتونه مدرک باشه. پس اگر حس مشترک صور رو به خیال میده علا سبیل استخزانه، یعنی به این نحوه که خیال اون صور رو حفظ کنه نه علا سبیل ادراکه تا خیال اون صور رو درک بکنه. فنقول ان القوه المصوره التي هي الخيال، قوه مصوره ای که در اصطلاح فلاسفه به خیال نامیده میشه، آخرین چیزی است که تستقر فیه صور المحسوسات، صور محسوسات که شروع میکنن وارد میشن در حواس ظاهر و بعد حس مشترک، بالاخره آخر سر منتهی میشن به خیال. و ان و این وجه ها، باز نقول رو که چهره این خیال، چهره این قوه مصوره به سمت محسوسات حس مشترکه، حس مشترک همون چهره است که این خیال به سمت بیرون داره، به سمت محسوسات داره. و باز فنقول رو که حس مشترک یعدی میدهد به قوه مصوره علا سبیل استخزان، تعدیه میکند صور را به قوه مصوره علا سبیل استخزان ما تعدی الیه الحواس، بله ببخشید، و ان الحس المشترک یعدی الی القوه المصوره علا سبیل استخزان ما تعدیه الیه الحواس، ما تعدیه الیه الحواس مفعول یعدی است، حس مشترک میدهد به قوه مصوره علا سبیل استخزان، یعنی برای اینکه قوه مصوره استخزان کنه نه برای اینکه قوه مصوره درک بکنه. چی رو میدهد به قوه مصوره؟ ما تعدیه الیه الحواس، آنچه را که به حس مشترک حواس ظاهر داده بودند، اونی رو که حواس ظاهر به حس مشترک داده بودند، یعنی محسوسات ظاهره رو حس مشترک تعدیه می کند به خیال علا سبیل استخزانن فتخزنه، خیال هم اون ما تعدی رو اختزان می کند، یعنی حفظ می کنه و در خزینه خودش مخزون و محفوظ می کنه. تموم شد. مطلبی که حدود 4 صفحه طول میکشه از اینجا شروع میشه و آخر سر به نبوت خاصه به قوه متخیله ختم میشه. اون مطلب اینه که صوری که در خیال موجوده اختصاص به صوری که از خارج به توسط حواس ظاهره و از کانال حس مشترک رسیده نیست، مختص به این صور نیست، بلکه در خیال صور دیگری هم موجوده که از خارج نیامده، بلکه متخیل ساخته و تحویل خیال داده. متصرفه، متصرفه مشرف بر قوه خیاله. چون مشرف بر قوه خیاله، از صوری که در قوه خیاله استفاده میکنه. اون صور موضوع کار متصرفه هستن. متصرفه اون صور رو میگیره، ترکیب میکنه یا تفصیل میده. بعد اون چرا که به وجود آورده بر اثر این فعل خودش، دو مرتبه میده به قوه خیال. قوه خیال همون صور رو با همون تراکیب، با همون تفاصیل حفظ میکنه، در حالی که این صور از خارج نیامدن، چه بسا که اصلا در خارج هم وجود نداشته باشن. حالا قوه خیال آلوده میشه به این صور. لذا گاهی از اوقات میبینید که در بیداری بر اثر یک حالتی که پیش میاد اون صور رو مشاهده میکنه، یه مرضی که پیش میاد، یه ترسی که پیش میاد اون صور ملاحظه میشه. گاهی هم در خواب، گاهی در خواب اون صور جلو میان و آدم اون صور رو میبینه. خواب میشه از قاس احلام، یعنی خوابی که واقعیت نداره، چون یه صوری ساختگی در حالت بیداری ساخته شده، در حالت خواب نشون داده شده. این صور که وجودی نداره، واقعیتی نداره، پس هیچ وقت این خواب تعبیر نمیشه، بهش میگن خواب از قاس احلام. به همین مناسبت ایشون وارد بحث رویا میشه، از همینجا که میاد پیش میاد به مناسبت وارد بحث رویا میشه، بعد رویا صادقه و کاذب رو مطرح میکنه. بنابراین اینطور شد که صوری که در خیال موجودند تنها صوری نیستند که از خارج آمدند که حس ظاهر اونها رو درک کرده و حس مشترک داده و حس مشترک به خیال داده. تنها اون صور نمیان، اون صور میان به زمینه صوری که قوه متصرفه به خیال داده. قوه متصرفه اون صور سالم رو گرفته، ناسالم کرده، حالا ناسالم ها رو دوباره تحویل قوه خیال میده. اینا در قوه خیال میمونند و بعدم در بیداری یا در خواب خودشون نشون میدن. اما چرا قوه خیال اینا رو قبول میکنه؟ ایشون میگن که علتش اینه که قوه خیال محل صوری است که دارای تجرد برزخی باشند، یعنی از ماده خالی باشند، ولو از مقدار خالی نیستند، ولو از بعض لواحق ماده خالی نیستند، ولی بالاخره از ماده خالیان. صوری که اینجور تجرد داشته باشند میتونن تو قوه خیال بیان، چه این صور از خارج بیان چه از داخل بیان. مقید به خارج نیستند تا بگیم اگه از داخل آمدن خیال قبولشون نمیکنه. از داخل هم که بیاد خیال قبولشون میکنه. به قولشون وارد من خارج، وارد من داخل، هر دو یکی هن. لزومی نداره که این صورت منسوب به شی خاصی باشه، بگیم صورتی که بصر دیده، صورتی که ملموسه، لامسه، حس کرده، حتما نسبتش بدیم به چیزی. نه، کل صور چه منسوب به اون قوه باشه، چه منسوب به این قوه باشه، و حتی چه منسوب به قوه متصرفه باشه، همه چون تجرد برزخی دارن قابلن که در خیال جمع بشن. به همین جهت خیال صوری رو هم که از ناحیه متصرفه میاد قبول میکنه، چون اگر مقید بود به این که صور منسوب الی قوای خارجی رو قبول کنه یا صوری که از خارج میان قبول کنه، در اون صورت صور داخلی رو که صور آمده از ناحیه متصرفه باشه قبول نمی کرد. اما مقید به هیچی نیست، فقط مقید به اینه که صور دارای یک تجرد خاصی باشن، حالا چه از داخل بیان چه از خارج بیان، در هر صورت قبولش میکنه. به این مناسبت قوه خیال صور ساخته شده متصرفه را هم میپذیره. وقت تخزنل قوت المصوره ایزن، حفظ میکنه قوه مصوره و این قوه خیال نیز، ایزن یعنی همونطور که صور از خارج رو حفظ میکنه، صوری رو هم که متصرفه بهش داده حفظ میکنه. حفظ میکنه قوه مصوره اشیائی رو که نیستند من المأخوذات عن الحس، از حس گرفته نشدند. فإن القوة المفكرة، قوه مفکره، البته توجه کنید اشیایی که لیست مأخوذات من المأخوذات عن الحس، از حس گرفته نشدن، مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ از متخیله گرفته شده باشند و چه از تشکلات سماوی گرفته باشند، که اینو علی اینشون اینجا نگفته، بعد مطرح میکنه. اختصاص به قوه متخیله نداره، متخیله رو بعدن ذکر میکنه، یعنی الان شروع میکنه به ذکر متخیله، یعنی میگه از متصرفه این صور به خیال وارد میشه، ولی هیچ لزومی نداره که فقط از متصرفه و متخیله بیان، بلکه ممکنه از ناحیه بالا از ملکوت بیان، چنانچه در انبیا همینطوره که خیالشون صوری رو از ملکوت میگیره، میبینی یک موجودی جلوش واسه داره حرف میزنه و حرفش هم درسته، از جانب خدا داره میگه، حرفی هم هست که میتونه نقلش کنه، بره برای کسی دیگه نقل کنه، یعنی حرفی نیست که خیال باشه، واقعیت داره. این صورتی است که به خیال این طرف آمده، منتها نه از خارج بلکه از ملکوت، از سماوات. فعلا ایشون اینطور داره مطرح میکنه که صور لازم نیست حتما از خارج بیان، بلکه میتونن از داخل هم بیان. فإن القوة المفكرة، پس به طور کلی گفت، حالا قوه مفکره رو داره مطرح میکنه، و الا اختصاص به قوه مفکره هم نداره، ممکنه از داخل که بیاد از غیر مفکرم بیاد. فإن القوة المفكرة قد تتصرف على الصور التي في القوة المصورة بالتركيب والتحليل، بالتركيب والتحليل متعلق به تصرفه. قوه مفکره تصرف میکند بر صورت هایی که در قوه مصوره و قوه خیاله، تصرف میکنه به ترکیب و تحلیل، گاهی ترکیب میکنه این صور رو، گاهی تحلیل میکنه، یعنی جدا میکنه از هم، تفصیل میده. چرا میتونه تصرف کنه در این صور؟ لانها موضوعات لها، لانها موضوعات لها، به خاطر اینکه این صور موضوعاتند برای این قوه متخیله، در اختیار این قوه متخیله قرار میگیرند، متخیله کارش رو روی این موضوعات پیاده میکنه. فاذا رکبت صورتا منها، پس هرگاه ترکیب کند این قوه متخیله صورتی از این صوری که در قوه خیاله، او فصلت ها، یا از این صور بعضی از صور رو تفصیل بده، جدا کنه از هم، امکنه ان تستحفظها فیها، باز ممکن است که محفوظ کند این صور رو، همین قوه متخیله صور رو محفوظ کند، فیها یعنی در قوه خیال، لانها به خاطر اینکه قوه خیال خزانه نیست برای این صورت، از جهت اینکه این صورت منسوب است به شیعی، یعنی منسوب مثلا به باصره تنها، اینطور نیست که این قوه خیال فقط صوری را که مربوط به باصره است مثلا مبصره، یا مربوط به سامعه است مسموعه، فقط همینا رو ثبت کنه، یا مخصوص نیست، یا خزینه نیست برای صورت، از این جهت که این صورت از داخل آمده یا از خارج آمده، منحصر به اینها نیست، بلکه این نماهیه، این قوه خیال خزانه است برای صورت، چون این صورت، لانها هاذه صورت، چون این صورت، این صورته، به همین نحو از تجرید، چون این صورت، این صورت است و همین نحو از تجرید رو داره، این خیال خزینه شده. پس هر صورتی که این نحو از تجرید رو داشته باشه قابله که در قوه خیال ثبت بشه. اختصاصی به صورتهایی که از خارج میان یا صورتهایی که نسبت به یک حاسه خاصی دارند نداره. فلوکانت هاذه صوره، اگر این صورتی که الان قوه متصرفه به قوه خیال داره به همین نحو در خارج موجود می بود، به همین نحو مثلا ترکیب شده در خارج موجود می بود و ما می دیدیم، آیا وارد خیال می شد یا نمی شد؟ مسلم می شد، از طریق خارج وارد خیال می شد. حالا که همین صورت از طریق خارج نیامده، از طریق داخل می خواد بیاد، بازم می تونه وارد قوه خیال بشه، چون قوه خیال قابل پذیرش این صورت هست، حالا چه این صورت در خارج باشه چه از داخل بیاد. فلوکانت، پس اگر بود این صورت، یعنی همین صورت مرکب شده به همون علا نحو مافیها، به همون نحوی که در همین صورت هست من ترکیب و تفصیل، یعنی با همین نحو مرکبش، با همین نحو مفصلش. لو کانت ترد من خارج، اگر از خارج می آمد، لکانت هذه القوه از تثبتها، این قوه می گرفتش. فکذلک، پس حالا هم اذا لاحت، همین صورت مرکب شده، لهذه القوه، برای قوه خیال، از سبب دیگر، یعنی از ناحیه متصرفه، بازم باید استثبات بشه در این قوه خیال. این صورت اگه در خارج بود در قوه خیال ثبت می شد، حالا که از داخل میاد باید در قوه خیال ثبت بشه. خب تا اینجا ما یه مطلب رو ثابت کردیم، دقت کنید ارتباط کلمات رو با هم دیگه. تا اینجا ما بیان کردیم که صورت در قوه خیال مختزن میشه، محفوظ میشه، و گفتیم فرقی نمیکنه این صورت از خارج بیاد یا از داخل بیاد. حالا بعد از این که مخزون شد، همین صورتی که از داخل آمده، همین صورتی که از داخل آمده مخزون شد در قوه خیال، چی پیش میاد؟ تا حالا رسید به خیال، حالا از این به بعد چی میشه؟ میخوان از این به بعدش رو توضیح بدن. میگن از این به بعد چون حس مشترک چهره بیرونی خیاله، همیشه با خیال سر و کار داره، صورتی رو که در خیال موجود شده جلو خودش میاره مشاهده میکنه، صدایی رو که در خیال آمده جلو خودش میاره و میشنوه. پس هر چه که متصرفه داده به خیال، خیال هم در اختیار حس مشترک میذاره، مجدد حس میشه. بنابراین ما میتونیم اشیایی رو که از خارج وارد خیال شدن حس کنیم، و میتونیم اشیایی رو و صوری رو که حافظ متصرفه به خیال داده که واقعیت نداره حس کنیم و یا مشاهده کنیم. لذا میبینید که بعضی از افراد چیز صداهایی رو میشنون که در خارج نیست، چیزهایی رو میبینن که در خارج نیست، خود اون صداها در خارج نیست، مولدشون هم در خارج نیست، خود این اشباح در خارج نیست، عوامل این اشباح هم در خارج نیست، در این حال میشنون. حالا چه دهنده این اشباح و اصوات قوه خیال باشه، چه تشکلات سماوی باشه، اون ماورای طبیعت باشه، چنانچه در انسانهایی که فوق انسانهای معمولیان اتفاق میفته که اون ماورای طبیعت به اینها چیزهایی میدن، صوری رو میفرستن تو قوه خیالشون، بعد اینها از قوه خیال منتقل میکنن به حس مشترک و در حس مشترک همون صور رو مشاهده میکنن. صوری هست که در خارج، در عالم ماده نیست، ولی بعدن در عالم ماده ممکن اتفاق بیفته، لذا میده از غیب خبر میده، صورتی پیش خیالش حاضر میشه، بعد اون صورت رو که الان در خارج نیست، مستقبلا در خارج میاد، الان میبینه. خب مطلع بر غیب میشه، آینده رو میبینه و از غیب خبر میده. اینا علتش اینه که اون تشکلات سماوی، اون ماورای طبیعت، صورتی رو که میخواسته بعدن در عالم طبیعت حاصل بشه، الان در ذهن و در خیال این آقا انداختند، و الان اون خیال صورت رو در اختیار حس مشترک گذاشته، حس مشترک الان داره میبینه، الان داره اون صدا رو میشنوه، لذا خبر میده. اما چون اون صور الان اتفاق نیفتادن، خبرش میشه خبر از مغیبات، خبر از مستقبلات. پس اینطور نیست که این صوری که از خارج نیمدند از داخلن همشون باطل باشند. بله همشون اینطورن که الان در عالم طبیعت وجود ندارن، ولی بعضیشون باطلند، اونایی که قوه خیال درست کرده، بعضیشون درستند اما حالا الان وجود ندارن، بعدن وجود میگیرن. این و ازا عرضه، گفتم توضیح اینه که حالا که در خیال آمد چه میشه، حالا که این صورت در خیال آمد، نه از طرف خارج بلکه از داخل به خاطر یه سبب دیگری از وارد خیال شد، حالا چه میشه؟ ایشون میگه حالا وارد حس مشترک میشه، اونجا مشاهده میشه، مشاهده میشه صوری که در خارج نیستند. و ازا عرضه لسبب من الاسباب، البته توجه کردین، فکذلک اذا لاحت لهذه القوه من سبب آخر، سبب آخر رو ایشون بیان نکرد چیه، ما تطبیقش کردیم بر قوه متخیله، ولی نبایدن تطبیق بشه چون عامه. برای روشن شدن من تطبیقش کردم بر متخیله. سبب آخر میتونه متخیله باشه، میتونه تشکلات سماوی باشه. حالا ایشون میگه اذا عرض لسبب من الاسباب، همین سبب آخر که ما تعیینش نکردیم، اگر به خاطر یه سببی از اسباب عارض شد، خط پایین رو توجه کنید، ان تمثلت صورتون، عارض شد که تمثلت صورتون در خیال، اگر در خیال یک صورتی متمثل شد چه وضعی پیش میاد بعدا خواهیم گفت. امکنه که دو خط بعد میاد جواب ازاست. وقتی عارض شد برای سببی از اسباب که اون سبب یا تخیل است یا فکر است یا لشیء من تشکلات سماویه، بالاخره به یه جهتی تمثلت، عارض شد به یک جهتی که تمثلت صورتون فی المصوره، صورتی در مصور نقش بست. حالا این صورت از ناحیه خیال آمد یا از ناحیه فکر آمد یا از ناحیه شیء من تشکلات سماوی آمد، از اون ور طبیعت آمد. یعنی منظور تشکلات سماوی منظور قوایی است که در ماورای این عالم ماده هستند، ولو قبل از ملکوت، قبل از ملکوتن. تشکلات سماوی برزخ بین عالم ماده و ملکوتن. اخبار مقیبات رو اینطور که گفتن از همونجا میاد، از عالم برزخ میاد، از عالم مثال میاد، وارد میشه در اینجا و به اینجا اطلاع داده میشه، به عالم ملکوت ارتباط نداره، عالم ملکوت فوق این حرف هست. پس تشکلات سماوی یعنی اونهایی که ماورای این عالم مادن و قبل از ملکوتن. اینا یه آثاری گاهی در ذهن بعضی ها میندازن، حالا ما دیگه اطلاع نداریم که اونایی که خودشون رفتن میدونن که چه وضعی هست، چه صوری در ذهنشون انداخته میشه که آینده رو با اون صور میتونن ببینن. اذا عرضت لسبب من الاسباب، عرضت که تمثلت صورتون فی المصوره و کان از ذهن قائبا او ساکنن ان اعتباره. حالا این عبارت بعد معنا میکنم، وقتی همچین اسبابی عارض شد و صورتی در مصور نقش پس، امکن ان یرتسم ذالک فی الحس المشترک نفسه، همون صورت ممکنه در حس مشترک مرتسم بشه و حس مشترک اون صورت رو ببینه. و کان از ذهن قائبا او ساکنن ان اعتباره. این یه مطلب مهمی است که مصنف دو صفحه روش بحث میکنه تقریبا، همین یک عباره که عبارت کوتاه. در چه حالتی تخیل و تفکر یا تشکلات سماوی در ذهن انسان و در قوه مصور انسان این صور رو نقش میدن؟ در وقتی که ذهن غائب باشه یا در وقتی که ذهن ساکن باشه. یعنی ذهن غافله، توجه نداره، صورت از غفلت استفاده میکنه، وارد مخزن میشه. یا اگرم غافل نیست، متوجه بعض امور هست، لااقل ساکن است ان اعتباری، از اعتبار این صورتی که در آمده، این صورت رو متوجه نشده، چون مشغول چیزای دیگه بوده توجه به آمدن این صورت نکرده، مثلا مشغول تعقل بوده، فرضاً مشغول کارهای دیگه بوده، به این صورت توجه نکرده، این صورت مخفیانه وارد خزینه شده. به قول ایشون نفس اگر ذهن منظوری در اینجا نفسه، نفس اگر متوجه باشه و مهار بکنه، جلوی صورت را رو میگیره، کنترل میکنه. اما اگر غائب بوده، غافل بوده، یا نسبت به این صورت ساکن بوده، توجه نداشته، چون کنترلی نسبت به این صورت نداشته، صورت وارد میشه. بله، البته بعدن هم خواهیم گفت که ورود صورتی که از ملکوت میرسه، از تشکلات سماوی میرسه، ورود اون صور مشروط به این نیستن که ذهن غائب باشه. شخصی هست که همه جور توجه داره، ولی چون قواش خیلی شدید کار میکنند، لذا میتونه از ملکوت و از تشکلات سماوی بگیره. اینو بعدن خواهیم گفت در صفحه 154. حالا چون ایشون بیشتر بحث رو برده رو تفکر و تخیل، لذا غیبت رو مطرح کرده. اصلا این تشکلات سماوی رو که اینجا آورده فقط هم یک کلمه است، دیگه دنبال نمی کنه این حرفو تا صفحه 154. دیگه دنبالش نمیره، همه بحث میره رو تخیل و تفکر. لذا اگر مطالبی بحث میشه که با اون اخبار عن المغیبات نمیسازه، شما اشکال نکنید، چون اصلا ایشون این کلمه رو فقط گفته برای این که بگه این اسباب عمومیت دارن، اختصاص به تخیل و تفکر نداره، نخواسته این بحث رو ادامه بده و توضیحش بده. خب اذا عرض لسبب من الاسباب که تمثلت صورتون فی المصوره، در حالی که ذهنم توجه به اون صورت نداره، امکن ان یرتسم این صورت در حس مشترک، خود حس مشترک به همون هیئتی که این صورت داشته، به همون هیئتی که وارد شده در حس مشترک مرتسم میشه. فیسمع این حس مشترک و یرا این حس مشترک الوانی و اصواتی رو که لیس لها وجود من خارج، اون الوان و اصوات وجودی در خارج ندارن و اسبابشون هم در خارج نیست، نه خودشون در خارجن، نه مولدات و عواملشون هم در خارجن. اعتبارهی و همچنین ذالک و همچنین هیئت ضمیره، همه مذکر آمده، همه رو به صورت برمیگردونیم، چاره دیگه نداریم. خب تموم شد. تا حالا ما دو بحث داشتیم در این مطلب آخری که شروع کردیم، دو بحث داشتیم. یکی این که صوری نه از ناحیه خارج بلکه من غیر ناحیه خارج و از غیر ناحیه حواس در خیال نقش می‌بنده، این یه مطلب. مطلب دوم این که این که در خیال نقش بس مرتسم میشه در حس مشترک و حس مشترک مشاهده میکنه و حس میکنه اون رو. مطلب سومی که داریم اینه که چه عارضه ای اتفاق میفته که صورت در خیال صورتی که در خارج نیست در خیال مرتسم بشه و نقش ببنده، اون چه عارضه ای باعثش میشه. این همون اذا کان از ذهن و غائبا او ساکنن ان اعتباره، همین مطلب رو دارن توضیح میدن. میگن غالبا وقتی عقل ساکنه وهم غافله، این متخیل مشغول عمل میشه و با این اعمال صورت رو درست میکنه و تحویل خیال میده. توجه کنید بازم بحث تشکلات سماوی اصلا مطرح نمیشه، گفتم همون عبارت همونجا گفته شده تموم شد دیگه، بحث همه رو قوه متخیل است. وقتی قوای عقلی ساکنند، وقتی که وهم غافله، قوه متخیله میدون رو باز میبینه و مشغول فعالیت میشه، صور میسازه و تحویل قوه خیال میده، قوه خیالم با او همکاری میکنه، صور رو تحویل حس مشترک میده، هر دو با هم همدست میشن، حس مشترک رو به اشتباه میندازن. و اکثر ما یعرض هازا، بیشترین وقتی که عارض میشود هازا، یعنی این دخل و تصرفات قوه متخیله و این صورتگری هایی که از قوه متخیله حاصل میشه و به قوه خیال سپرده میشه، اکثر این وقتی که این امر حاصل میشه و عارض میشه، عند سکون القوه العقلیه و قفول الوهم است، در وقتی است که قوای عقلیه ساکنند یا وهم غافله، که البته علت سکون قوای عقلیه یا قفلت وهمم بعداً توضیح داده میشه که چیه، یا به خاطر این که نفس مشغول کار دیگه است، سرگرمه، نمیتونه به اینا بپردازه، یا گرفتار مرضه، یا گرفتار خوفه، یا تو خوابه، بالاخره یه مسئله هستش که غافل شده. و عند سکون القوه العقلیه و عند اشتغال نفس نطقیه عن مراعات الخیال والوهم، اشتغال وقتی که با ان متعدی بشه به معنای اعراضه، و در وقتی که نفس ناطقه انسان اعراض دارد از این که رعایت کند و مواظبت کند خیال و وهم، این دوتا رو بازرسی و کنترل نمی کنه، اینا هم هر کار دلشون میخواد میکنه، چون او ضعیف شده بر اثر رسیدگی به قوای دیگه، یا بر اثر مرض، یا بر اثر نوم، او بالاخره کارشو تعطیل کرده، اینا کارشون رو شروع کرده، یعنی قوه وهم و خیال کارشون رو شروع کرده. فهناک تقوی المصوره و المتخیله، در این صورت مصوره که مخزن صوره و متخیله که متصرف در صوره، اینا قوی میشن، هر دو با هم همدست میشن. در صفحه بعدم اشاره میکنم به هم دست شدن اینها. در صفحه 154 خط سوم میگن یتقوا اجتماعهما معا، که بعد انشاءالله میرسیم. اینا با هم هم دست میشن، اون وقت متخیله صور رو درست میکنه و به تحویل مصوره میده، مصورم در اختیار حس مشترک میذاره. فهناکه تقوی المصوره و المتخیله بر افعال خاص اون متخیله قوت پیدا میکنن، به طوری که یتمثل ما تورده من الصور محسوستن. محسوستن قید برای یتمثله، به صور مربوط نیست. به طوری که آنچه که، یتمثل میذارم بعدن منو میکنم، به طوری که آنچه که تورده اون متخیله من الصور، یا تورده انت من الصور، اما متخیله بهتره، به طوری که آنچه که متخیل از صور وارد میکنه یتمثل محسوستن، به عنوان یک امر محسوس تمثل پیدا میکنه در خیال و بعد هم در حس مشترک. ول نزد هازا بیانا، این مطلب رو ایشون میگه بهتر توضیح میدیم. این مطلب یعنی این مطلب آخر که چه میشه که نفس غافل بشه، متخیله سر در بیاره، یا نفس مراعات کنه متخیله ضعیف بشه. چی جوری میشه که متخیله گاهی قوی میشه، از قفلت نفس استفاده میکنه، صورتگری میکنه، گاهی ضعیف میشه، در اختیار نفس قرار میگیره، از صورتگری میمونه، جهتش چیه؟ این رو ایشون ابتداءن به صورت یه مقدمه کلی مطرح میکنن، کار به متخیله ندارن، اصلا به طور کلی درباره نفس و قوای نفس بحث میکنن. این مقدمه تا صفحه بعد خط چهارم طول میکشه. از ثم ان القوه المتخیله قوتون، این مقدمه کلی رو تطبیق میکنن. یعنی اونی که در این صفحه میخوایم بخونیم یک بحث کبرویه، این بحث مقدمی یک بحث کبرویه. اونی که در صفحه بعد، یعنی 153 ثم ان القوه المتخیله میخونیم، یک بحث صغرویه. پس فعلا ما در این مقدمه که الان مطرح میکنیم کاری به قوه متخیله نداریم. اگرم گاهی از اوقات قوه متخیله رو در ضمن توضیح ذکر کردیم، فقط به خاطر اینی که مطلب روشن شده باشه، والا مسئله کلیه. در مقدمه ایشون اینطور میفرمایند که نفس دارای قوایی است که قوا تماما خادم نفسند. این رو ما بعدا اثبات خواهیم کرد، اما اینجا به عنوان اصل موضوع شما قبولش کنید. نفس وقتی که به بعضی از قوا پرداخته، از بعضی دیگه غافل میشه. وقتی مشغول تیمار کردن قوایی است، قوای دیگر رو به حال خودشون رها میکنه. به قول ایشون وقتی مشغول استثبات امور باطنی است، از خارج غافل میشه، دیگه توجهی به امور خارجی نداره. وقتی غرق فکره، اگر جلوی چشمش کسی هم عبور کنه شاید اصلا نبینه، صدایی هم بیاد اصلا نمیشنوه، اصلا داره کاملا مطالعه میکنه، ساعت هم داره تق و تق میکنه، اصلا صدای ساعت رو نمیشنوه. گاهی هم اگر خیلی دیگه غرق مطالعه باشه، کسی هم صداش کنه نمیفهمه. پس وقتی به امور باطنی میپردازه، از امور ظاهری فارق میشه و اعراض میکنه. وقتی به امور ظاهری میپردازه، یعنی همش چشش به بیرون داره، بیرون نگاه میکنه، یا گوشش داره صداهای بیرون میشنوه، از باطنش غافل میشه. لذا کسانی که زیاد به امور مادی میپردازن دیگه از نظر باطنی تقویت نمیشن، نفسشون فقط در همین بود سر میکنه و به کمال میرسه، در همین بود خارجی، در بود داخلی دیگه پیش نمیره. به قول ایشون بل جمله، به طور کلی، اگر به تحریک بپردازه از ادراک میمونه، اگر به ادراک بپردازه از تحریک میمونه. البته این شأن غالب نفوسه، بعضی از نفوس اینطور نیستن، به تحریک که بپردازن ادراک رو هم حفظ میکنن، به ادراک که بپردازن تحریک رو هم حفظ میکنن، به باطن که بپردازن ظاهر رو حفظ میکنن، به ظاهر هم که بپردازن باطن حفظ میکنن. به قول معروف نفسشون مظهر لا یشغله شأنن عن شأنه، هیچ کاری باعث نمیشه که او کار دیگرش رو تعطیل کنه، در آن واحد به تمام کاراش میرسه به خاطر قوتی که داره. این در اوحدی از مردم پیدا میشه، اینجور قوت نفس. ایشون فعلا در مورد عامه مردم دارن صحبت میکنن، به اوحدی کار ندارن، اوحدی بعدا بحث میشه. هنوز مقدمه تموم نشده، هنوز مقدمه تموم نشده. پس در صدر مقدمه ما این مطلب رو گفتیم که نفس دارای قوایی است و اگر به بعضی از این قوا بپردازه از بعضی دیگه میمونه. اون وقت دیگه تفصیلاتش هم گفتیم، اگر به ظاهر بپردازه از باطن میمونه به هاشزا. و نزد هازا بیانن، تمام این مطالب رو میخوایم بگیم برای این که بگیم اگر نفس رفت طرف قوای عقلی، مثلا قوه متخیله رو نمیتونه رسیدگی کنه، قوه متخیله میدون باز میبینه، هر کدرش میخواد میکنه. اینا رو میخوام بگیم. و اگر نفس به قوای عقلی نپرداخت، قوه متخیله رو مهار کرد، دیگه قوه متخیله نمیتونه صورت به خیال بده. اینو میخوام بگیم. داریم مقدمه رو برای این توضیح میدیم که نفس دارای قوایی است و به بعضی از قوا رسیدگی میکنه، از بعضی دیگه میمونه. اینو میگیم تا اون نتیجه رو بگیریم. و نزد هازا بیانا فنقول انه سیستبین بعد هازا بعد ان هذه القوا کل حال نفس واحده، همه این قوا مال یک نفسن. سیتبین، بله، انه سیتبین بعد که این قوا همشون لنفس واحده هستن و ان این قوا خوادم نفسن. اینو بعدا اثبات میکنیم. اما فلنسلم ذالک وضعا، الان باید قبول کنیم این مطلب رو به عنوان یه اصل موضوعی. الان مستدل نشده، حالا به عنوان یه اصل موضوعی قبولش بکنید تا بعدا مستدلش کنیم، به صورت یه امر برهانی بپذیریدش. و نعلم، و باید بدانیم که اشتغال نفس به بعض هازهی، به بعضی از این قوا، یسرفها، من می کند این اشتغال نفس رو از کمک کردن قوای دیگر بر فعل اون قوای دیگر. ضمیر رو توجه کنید، یعنی باعث میشه که نفس نتونه قوای دیگر رو بر فعل خودشون کمک کنه. او انزبتها، یا باعث میشه که نفس منصرف بشه از کمک کردن این قوا، از ضبط این قوا، ان زیقه ها، از این که این قوا رو ضبط کنه، از زیق یعنی از انحرافشون. در بعضی نسخ داره ان زیفه ها، زیف به معنای ناخالص، ردی، مشوب، یعنی نمیتونه ضبط کنه این قوای اخرا را از ناخالصیاشون، از خلط و اختلاطاتشون، نمیتونه حفظشون کنه. اگر نفس مشغول بعضی از این قوا بشه، نمیتونه قوای دیگر رو به فعل اون به فعلشون کمک کنه و نمیتونه قوای دیگر رو از زیق یعنی انحراف یا از زیف یعنی ناخالصی ضبط کنه، یا نمیتونه قوای دیگر رو حمل کند علی الصواب، وادار کند بر حق. فإن من شأن النفس این است که من شأن النفس اذا اشتغلت بالامور الباطنه، وقتی مشغول امور باطنه میشه، شأنش این است که غافل بشه از استثبات امور خارجه. پس نمیتواند استثبات کند محسوسات رو حقها من الاستثبات، یعنی استثبات درست. اگر مشغول امور باطنه شد، نمیتونه محسوسات رو که امور ظاهره هستن درست استثبات کنه. و به عکس، ازش تقلت بالامور الخارجه، شأن نفس این است که شأن نفس وقتی مشغول بشه به امور خارجه، این است که غافل شود از بکارگیری قوای باطنه. فانها این نفس اذا کانت تامت الاسقاء الى المحسوسات الخارجه، وقتی که داره کاملا گوش به محسوسات خارجه میده، یعنی خودش رو در اختیار محسوسات خارجه قرار داده، ففی وقت ما تکون و منصرفتن الازالک یز اوف و تخیلها و تذکرها. عبارت رو همچه خوندم بخونید. پس در وقتی که این نفس منصرف است الازالک، یعنی به محسوسات خارج، در چنین وقتی یز اوف امور باطن، یعنی تخیل این نفس و تذکر این نفس، تا وقتی مشغول محسوسات خارجی است و خودش رو منصرف به محسوسات خارجی قرار داده، در اون وقت امور داخلی که تخیل و تذکر باشه ضعیف میشه. پس وقتی مشغول امور باطنی است، امور خارجی یعنی احساسات خارجی ضعیف میشن. وقتی که مشغول امور خارجی است، امور داخلی که تخیل و تذکران ضعیف میشن. و اذن ثبت الى افعال القوى الشهوانیه، وقتی که میل کند به طرف افعال قوای شهوانیه، قوه شهوانیه، انکسرت منها افعال القوة الغضبیه، کسر می شود از این نفس، کم میاد، قصور پیدا میکنه افعال قوه غضبیه، یعنی ضعیف میشه افعال قوه غضبیه، ضعیف میشه. کسی که زیاد به امور شهوانیه پرداخته، قوه غضبیش کم کار میکنه. و به عکس اذن ثبت، یعنی مایل بشود الى افعال القوه الغضبیه، انکسرت از اون نفس افعال قوای شهوانیه. توجه کردید در مثال اول که گفتن که امور خارجه و امور داخله بود، بحث ادراک مطرح شد، یعنی قوه ادراکی انسان رو مطرح کردن، این نفس رو مطرح کردن که اگر به قوه ادراکی ظاهریش بپردازه از باطنی میمونه و بالعکس. در این دومی که قوه شهوانیه و غضبیه مطرح شد، قوای عملی انسان مطرح شد، تحریکی مطرح شد. حالا به طور کلی جمع میکنن، هر دو رو جمع میکنن، میگن و بالجمله اذن ثبت الى استکمال الافعال الحرکیه ضعفت الافعال الادراکیه. و بالعکس اگر مایل بشود به این که کام به کمال برساند افعال تحریکیه رو، افعال ادراکیه ضعیف میشه. و بالعکس اگر بخواد افعال ادراکیه رو قوی کنه و به کمال برسونه، افعال تحریکیه ضعیف میشه. خب تموم شد. این همون تا اینجا صدر مقدمه رو ذکر کردم. حالا ذیل مقدمه. ایشون میفرماید که در دو صورت هست که نفس نمیتونه بعضی از قوا رو کنترل کنه. حالا که این مطلب روشن شد، روشن شد که نفس در حین اشتغال به بعضی از قوا از بعضی دیگر فارغ است و اعراض کرده، بعد از اینکه این مطلب روشن شد توضیح میدیم که در دو حال نفس نمیتونه بعضی از قوا رو کنترل کنه. یکی در حالی که نفس واده است، یعنی تارکه، به قولشون که انها معزلتون، گویا عزل شده، بیکار شده، سرپرستی قوا رو نداره دیگه، به قوا نمیرسی، رسیدگی نمی کنه. اینطور نیستش که به بعضی از قوا رسیده و چون به بعضی از قوا رسیده از بعضی دیگه مونده، نه، اصلا به طور کلی خودش کشیده کنار، به هیچ کدوم از قوا نمیرسه، تارکه، معزله، عزل کرده خودش رو، تعطیل شده. در این صورت ایشون میگه که در بین قوا، اونی که از همه سرکشتره میاد مسلط بر بقیه میشه، اونی که فعلش از همه بیشتره میاد مسلط بر همه میشه، اون وقت اون میشه رئیس. به طور کلی داریم میگیم، ما کار نداریم به متخیل و چیزای دیگه. این یک فرض. فرض دیگه اینه که نه، نفس خودشو کنار نکشیده، نفس الان مشغول استفاده بردن از بعضی از قواست، چون مشغول استفاده بردن از بعضی قواست از بعضی دیگر مونده، پس خودشو کنار نکشیده مثل فرض قبلی، بلکه داره کار میکنه، منطقه از بعضی قوا داره کار میکشه، از بعضی دیگه غافله، اون بعضی دیگه غافل، نفس از اون غافله، اونا دارن سرکشی میکنه. بالاخره باید این مدیر و مدبر بالا سرشون باشه، اگر نباشه اونا میدون رو خالی میبینن و بر اعمال خودشون، به قولشون، جو و فضا رو برای اعمال خودشون خالی میبینن و رو به اعمال خودشون میارن. در دو صورت این مدیر و مدبر نیست، یکی در صورتی که معزل شده باشه، هیچ کاری شده باشه، یکی در صورتی که مشغول رسیدگی به بعضی از قوا باشه، این قوای دیگه باز بی سرپرست موندن، قوای بعدی بی سرپرست موندن. در این دو حال بعضی از قوا سرکشی میکنن و مشغول انجام فعل خودشون میشن، که میخوام متخیله رو بگیم همینجوره، که وقتی نفس معزله یا وقتی نفس مشغول کارهای دیگه است، متخیله سر در میاره، صورت میسازه، هی میده به خیال، به خیال میگه بده حس مشترک، حس مشترک میبینه به اشتباه میفته. فاذا لم تكن النفس مشتقلتن، عبارت توجه کنید، فاذا لم تكن النفس مشتقلتن به افعال قوا ان افعال قوت ما، اگر چنین نباشد که نفس به سبب رسیدگی به بعضی از قوا اعراض کرده باشد از رسیدگی به قوه خاصی، اگر این چنین نباشه، بلکه نفس به طور کلی خودش کنار کشیده باشه، نه اینکه چون مشغول افعال قواست از افعال قوت ما غافل و اشتغال پیدا کرده، مشتقلتن در اینا به معنی معرضتنه، چون با ان متعدی شده، اعراض نکرد، نبوده باشد نفس اعراض کننده به سبب افعال قوایی، اعراض کننده از افعال قوت ما، اینطور نباشه که چون به بعضی از قوا رسیدگی میکنه از قوت ما اعراض کرده باشه، بلکه اصلا نفس بیکاره شده باشه، بل کانت وادعتن یعنی تارکتن، نفس همه چی رو ول کرده، که انها معزلتون نسخ معزلتون داره، یعنی کنار عزل شده، کنار نشسته، کنار گرفته. خب فاذا لم تکن نفس اینطور بلکه کانت وادعتن و معزلتن، عرضه لعقو القوا و اعمل القوا انتقله، عارض میشه برای قوی ترین قوا و کاری ترین قوا، عارض میشه که تقلب مسلط بشه بر بقیه، اون کاری ترین قوه و قوی ترین قوه میاد مسلط میشه، ریاست رو به عهده میگیره. این یک فرض. فرض دوم، و اذا اشتغلت به قوت ما و عارض ما ان تسقیف قوتن، اگر نفس بیکاره نیست، معزل نیست، اما باز اشتغلت در اینجا من عرضته، چون با ان تسقیف قوتن متعدی شده، باز اعراض کرده به خاطر قوه خاصی یا به خاطر عارض خاصی که بعدا ذکر میکنیم، اعراض کرده ان تسقیف قوتن، تسقیف یعنی تحکیم، تقویم، نتونست قوه رو تحکیم کنه، نتونست درست مراعاتش کنه و ضبطش کنه، چه نوع قوه ای؟ عبارت دقت کنید، این انما تزبطه ها صفت این قوه است، از نفس اعراض کرده از تحکیم قوهی که انما تزبطها ان حرکات هل مفرطه مراعات تو نفس اول وهمه ایاها، قوهی که ضبط می کند این قوه را از حرکات مفرطش، مراعات و مواظبت نفس یا وهم اون قوه را، اگر نفس یا وهم اون قوه را مراعات بکنه، اون قوه نمیتونه کارها و حرکات مفرطه داشته باشه، ضبط میشه حرکات مفرطش، اما اگر نفس نتونه مراعات بکنه، این قوه افعال مفرطه انجام میده. پس نفس اعراض کرده به خاطر قوه خاصی، یعنی به خاطر اینکه مشغول قوه خاصی شده، یا به خاطر عارض خاصی، مرض، خوف، چیزایی که بعدن میگیم، اعراض کرده ان تسقیف قوتن، از تحکیم قوه‌ای که اون قوه از حرکات مفرطش، اون قوه را از حرکات مفرطش ضبط می کند، رعایت و مواظبت نفس یا وهم اون قوه را، اگر نفس مشغول قوه دیگر شده یا گرفتار عارضی شده و نتیجتا از این قوهی که ضبطش به وسیله نفس اعراض کرده، استولت تلک القوه، این قوهی که نفس دیگه نتونسته بهش برسه، حالا مستولی میشه، مسلط میشه، و نفذت فی افعالها التي بالطبع قد خلالها الجو، و نفوذ میکند در افعال خودش، افعالی که طبیعتا جو و فضا براش خالی شده، حالا دیگه راه باز شده، میتونه این افعال انجام بده، افعالی که طبیعتا براش خالی شده و جو، اگر نفس براش مسلط بود بهش میدون این افعالو نمیداد، جو براش خالی نمیکرد، اما حالا که نفس کنار کشیده و از این قوه ایراد کرده، میدون برای این باز شده. حالا افعالی که طبیعتاً میتونست در حال خلو جو انجام بده انجام میده. و تسقفت، تسقفت عطف بر نفذت و استولت، این قوه مستولی میشه و نفوذ پیدا میکنه و تسقفت محکم میشه. خب تموم شد. تا حالا دو مطلب گفتیم در مقدمه. مطلبی اول این که نفس به واسطه رسیدگی به بعضی از قوا از بعضی دیگر اعراض میکنه و غافل میشه. مطلب دوم این که نفس در دو حالت اجازه میده به بعضی از قوا که مسلط بشند. در دو حالت، یکی در حالتی که خودشو عزل کرده باشه، یکی در حالتی که گرفتار قوه و عارضه باشه. حالا میخوام بپرسیم، مطلب سوم اینه که چی میشه که نفس عزل میشه در فرض اول، یا در فرض دوم اعراض میکنه از تسقیف قوته؟ چی میشه که اینطور عارضه‌ای برای نفس پیش میاد؟ میگن یکی از سه حالته، یکی از سه چیزه. یا به خاطر اینه که مرضی حاصل شده که نمیذاره نفس این کارو بکنه، خوفی، مرضی، چیزی حاصل شده که نفس رو بالاخره گرفتار کرده، حالا یا منعزلش کرده یا گرفتار کرده. این یک. دوم این که داره استراحت میکنه، در حال خوابه، در حال خواب دیگه رسیدگی نمیکنه. سوم این که مشغول تیمار یکی از این قواست، کاملا خودشو مشغول اون کرده، از بقیه مونده. این سه جهت باعث میشه که نفس نتونه کارشو و تدبیرشو نسبت به همه قوا حفظ کنه. و هاذا الذی یعرض للنفس، اینی که عارض نفس میشود، اونی که عارض نفس میشه چیه؟ من ان لا تکون مشتقلتا به فعل قوت او قوا. اونی که عارض نفس میشه اینی که دیگه مشغول فعل قوه یا قوایی نیست، یعنی بعضی از قوا رو یا یه قوه رو بی سرپرست میذاره، سرپرستی نمی کنه بر اونا. اینی که عارض میشه برای چیه؟ برای یکی از سه چیزه. یک، فقط یکون لآفت او لضعف شاغل عن الاستکمال. شاغل یعنی اعراض دهنده. آفتی یا ضعفی که هر یکی از اینها شاغل و اعراض دادند نفس رو از اینکه خودش رو به کمال برسونه. آفتی عارض شده، ضعفی عارض شده که نمیذاره این نفس به کمال برسه. اون آفت چیه؟ کما فی الامراض و کما فی الخوف. آفت و ضعف در امراض و خوف هست که نمیذاره نفس به کمال برسه و لذا نفس رو از تدبیر میندازه. دوم، و اما ان یکون الاستراحت ما، یا به خاطر اینکه نفس میخواد استراحت کنه، کما فی النوم. سوم، و اما ان یکون لکسرت انصراف الهمه الى استعمال القوه المنصرف الیها عن غیرها. ترکیب این عبارت توجه کنید، ال استعمال متعلق به انصرافه، ان غیرها متعلق به انصرافه، الیها متعلق به منصرفه. یعنی نفس خودش را منصرف کرده به یک قوه‌ای و به خاطر اینکه همتش را صرف این قوه منصرف و الیها میکنه، از قوه دیگه منصرف شده، یعنی اعراض کرده، باز مونده، لذا به قوه دیگه نرسیده، اون قوه دیگه بی سرپرست شده. و اما ان یکون لکسرت انصراف الهمه، انصراف داده است نفس همت خودش را به بکارگیری قوه منصرف و الیها ان غیرها. ان غیرها یعنی کسرت انصراف پیدا کرده از غیر اون قوه. چون انصراف پیدا کرده به سمت قوه الف، انصراف پیدا کرده از قوه ب، یعنی اعراض کرده از قوه ب، قوه ب رو تنها گذاشته، قوه ب بی سرپرست شده. پس مقدمه تموم شد. خلاصه این مقدمه این شد که نفس گاهی از اوقات بر اثر پرداختن به بعضی از قوا از بعضی قوای دیگه غافل میمونه. و باز گفتیم که نفس در دو حالت سرپرستی بعضی از قوا رو ترک میکنه، یکی در حالی که منعزل کرده خودش رو، یکی در حالی که مشغول تیمار یکی از قوا شده. بعد توضیح داریم علت این که نفس بعضی از قوا رو پرستاری نمیکنه و تدبیر نمیکنه یکی از سه چیزه که معلوم شد. خلاصه بحث این شد که نفس گاهی از اوقات بعضی از قوا رو تدبیر میکنه، گاهی از اوقات هم بعضی از قوا رو تدبیر نمیکنه، اما جهتش چیه بیان شد. حالا میخوام وارد این بشیم که نفس گاهی تخیله رو تدبیر میکنه، گاهی متخیله رو تدبیر نمیکنه. اون وقتی که تدبیرش کرد کار متخیله نظام پیدا میکنه، اون وقتی که تدبیرش نکرد کار متخیله نظام پیدا نمیکنه. حالا که این مطلب مقدمه رو ما گفتیم، صفحه 151 خط 16 گفتیم کان از ذهن و قائبن او ساکنن ان اعتباره، روشن شد که چی میگیم، که ذهن گاهی از اوقات نمیتونه چیزی رو اعتبار کنه، یه جا دیگه مشغوله، حالا یا و یا به طور کلی منعزله و نتیجتا نمیتونه کار بعضی از قوا رو کنترل کنه. در این صورت که قوه متخیله سووری رو به قوه خیال و از اونجا به قوه حس مشترک میده تا اینکه حس مشترک به اشتباه بیفته. این هم بحث در مقدمه، بحث در تطبیق مقدمه رو انشاءالله در جلسه آینده. والحمدلله رب العالمین.